بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سید صدر رحمه الله در مقدمه دوم چهار دلیل برای عدم جواز تمسک به ظواهر کتاب بیان فرمودند. دو دلیل از این چهار دلیل قبلا کاملا بررسی شده و جوابش هم داده شده. اخبار متواتره منفسر و انه نزل به اسلوب جدید، اینها قبلا بررسی شد. اما دو دلیل دیگرش ایشون متعرض شده اند، عنوان فرموده اند. یکی آیه شریفه منه آیات محکمات الى آخر و اخر متشابهات، نمیدونیم کدوم آیه متشابه هست و نتیجتا باید انسان احتیاط بکند. و دیگر اصالت و حرمت تعبد به زن الا ما خرج به دلیل، این دوتا را ایشان اضافه کردن. پس شیخنا رحمه الله هم جواب این دوتا را میده. میفرماید این که سید صدر اینوان فرمودن که اصالت حرمت تعبد به زن ایجاب میکند که ظواهر کتاب را عمل نکنیم، اما ظواهر روایات خرج به اجماع العلماء، این درست است که اصالت و حرمت تعبد ایجاب می کرد حرمت عمل به ظواهر را، اما خرج نه تنها ظواهر روایات خرج، اونم به اجماع العلماء، بلکه خرج جمیع ظواهر اونم به اجماع العقلا نه به اجماع العلماء. هم مدعا وسیع تر است هم دلیل وسیع تر است. مدعا تنها ظواهر روایات نیست بلکه مطلق ظواهر است و هم دلیل وسیع تر است. اجماع علما نیست بلکه اجماع عقلا است. اما مطلب دیگری را که سید صدر عنوان فرمودن، آیه شریفه امر فرموده است که محکمات را متابعت بکنیم و از متشابهات پرهیز، و بیان نفرموده کدوم آیه متشابه است، به ناچار احتیاط باید بکنیم. جوابش این است که اولا کلمه متشابه از نظر مفهوم روشنه، همه میدانن متشابه یعنی چی. متشابه نیست، متشابه مبین است، معلوم است، همه میدانن متشابه یعنی چی. المتشابه این متماثل، دو چیز شبیه هم که بود میگویم متشابه متماثل. یا متشابه ای غیر متضح المعنا، چیزی که متضح المعنا نبود اونه میگن متشابه، لفظی که معناش روشن نیست متشابه. و ظواهر آیات که مورد بحث و عمل ماست، نه متشابه لغویه نه متشابه عرفیه، نه از قبیل متماثله نه از قبیل غیر متضح المعنا. اقیم الصلاة این دو شی شبیه هم شده، چیزی اینجا متشابهی نیست که مثلا بگو این وجوب با استحباب در این آیه شبیه هم است، مثل هم است. نخیر، وجوب و حرمت مثل هم نیستن. احتمال وجوب میچربد نسبت به احتمال استحباب، صيغه افعل حقیقت در وجوب ظهور در وجوب دارد. احتمال وجوب با احتمال استحباب متماثل نیستن، هم نیستن. غیر متضح المعنا، اقیم الصلاة غیر متضح المعنا نیست. نزد هر کسی ببری معناش متضح است. پس جناب آقای سید سعد، این چه مطلبی است که شما فرمودید که خدا فرموده متشابهات رو عمل نکنید و بیان نفرموده که متشابهات چیه؟ چند تا آیه است؟ متشابهات معلومه چیه؟ ظواهر لیس من المتشابهات، ظواهر از قبیل متشابهات نیست. هر جور معنا بکنیم نیست. هذا اولا. اینجا اگر شیخنا رحمه الله متعرض نشده اند، بهتر است که ما حاشیه بریم این مطلب را برای آقایون توضیح بدیم. لفظ وقتی معنایی را دلالت دارد، چهار حد دارد: النص و الظاهر و المعول و المجمل. بعضی الفاظ از حیث دلالت نصه. نص این است که احتمال اراده خلاف درش داده نشود، 100%. رأیت اسدم فی الحمام، این نص در رجل شجاست، احتمال اراده خلاف درش داده نمی شود. نص ظاهر اون لفظی است که یک طرف احتمال قوی تر بشود، یک طرف احتمال ضعیف‌تر، و ما بخواهیم اون طرف قوی را بگیریم، اینه میگن ظاهر. مثل رأیت اسدن، درش دو احتمال هست، رجل شجاع حیوان مفترس، اما کدوم طرف قوی تره؟ حیوان مفترس قوی تره، بله؟ اینه میگن ظاهر. نص ظاهر. معول اون لفظیست که دو معنا درش محتمل باشد، القوی و ضعیف. ما بخواهم لفظ را به ضعیف حمله بکنیم، به اون معنی ضعیف، اینه میگن معول، یعنی تعویل شده، از ظاهرش منصرف شده، برگشته. مثلا اغتسل للجمعه ظهور دارد در وجوب، درسته؟ امر دیگر. ولی ضعیفا محتمل است که استحباب مراد باشد. ما به خاطر بعض قرائن خارجیه اغتسل را حمله می کنیم به استحباب، اینه میگن چه؟ معول، یعنی از ظاهرش برگردوندیم، معنی قوی را نگرفتیم، معنی ضعیف را بگیریم لقرائن موجود. خب مجمل اون لفظی را می گوین که قوی و ضعیف نداشته باشد، دو معنا به طور متساوی در اون محتمل است. مثلا جعنی به عین، این محتمل از طلا باشد، این محتمل از نقره باشد، و هر دو متساویه، اینا میگن مجمل. پس از حیث دلالت چهار حالت پیدا کرد لفظ: النص و الظاهر، المعول و المجمل. اون دوتای اولی را میگوین محکم، اون دوتای آخری را میگوین متشابه. پس به حمد الله هم معنی محکم روشن است. فیه آیات و محکمات، محکمات عبارت است از ظواهر و نصوص، و اخر متشابهات، متشابهات عبارت است از معولات و از مجملات. پس معلوم شد ظواهر از قبیل متشابه نیست، ظواهر از قبیل محکمات. فیه آیات و محکمات. اینم حاشیه بود که ما کنار بستیم از بحث. خب هذا اولا. و ثانیا سلمنا که کلمه متشابه متشابه هست، یعنی وقتی به ظواهر میرسیم احتمال میدیم که ظواهر از قبیل متشابه باشد. سلمنا، حرف سید صدر را قبول کردیم. وقتی احتمال دادیم که ظواهر از قبیل متشابهات است، وظیفه ما این است که احتیاط بکنیم از ترس اینکه چه بشه؟ متشابهات باشد، و خدا قدغن فرموده اتباع متشابهات را. این کار را بکنیم، یا اینکه ظواهر را اخذ بکنیم، به اتکاء اینکه عقلای عالم ظواهر را عمل میکنن. چیکار بکنیم؟ نظر شما به کدوم میرسه؟ سید صدر فرمودن چون خدا عمل به متشابهات را قدغن فرموده و سر ظواهر که میرسیم احتمال میدیم از متشابهات باشد، از ترس این معنا باید احتیاط بکنیم. شیخونا میفرماید قاعده اینه، یا قاعده این است که رجوع بکنیم به از ظاهر و حجه و قلای عالم ظواهر را اخص میکنن. چیه قاعده؟ چیزی به ذهنتون میاد؟ قاعده این است که انسان از ترس این که حرام باشد احتیاط بکند، یا قاعده این است که اون اصل را مراجعه بکنیم؟ در جاهای دیگه چکار میکنید؟ مثلا خداوند عالم فرموده هر چیزی که نمیدونه حلال یا حرام فهو لکه حلال، هر شیء مشکوک بر شما حلال، درست؟ جای دیگر هم فرموده الخمر حرام، خمر حرامه، اینم درست؟ میرشد به یه اینایی نمیدونید از مصادیق خمر است یا از مصادیق خمر نیست، در شبهه مصداقیه به دلیل اجتناب عن الخمر تمسک میکنید یا به دلیل کل شیء لکه حلال؟ کل شیء لکه حلال. وقتی انسان میرسد به یه اینایی یا خدایا این از مصادیق الخمر حرامونه یا از مصادیق او نیست، در شبهه مصداقیه به دلیل تمسک میکنید الخمر حرامون یا به عموم کل شیء لکه حلال؟ عموم اینجا هم همینطوره. عقلای عالم میگویند ظواهر حجت است. تمام شد؟ این یک اصل کلی، این یک اصل کلی، ظواهر حجته. خدا فرموده متشابهات را عمل نکنید، اینم یه قانون استثنایی. میرسیم سر یه آیه ای نمیدونیم از متشابهات هست یا نیست، تمسک بکنیم به اخر متشابهات و احتیاط بکنیم، یا تمسک بکنیم به اون قانون کلی که عقلا مقرر کرده ام. چیکار میکنم؟ به قانون کلی مراجعه میکنم. میرسیم سر یه آیه ای که در یه معنا ظهور دارد ولی احتمال میدیم اون از قبیل متشابهات باشد که خدا حرام فرموده، ما رجوع میکنیم به اون قانون کلی. اینا مثل اون اینایی که نمیدونید خمر است یا خمر نیست، در اون اینای مشکوک به حرم علیکم الخمر مراجعه نمیکنید که به کل شیء لک حلال مراجعه میکنید. اینجا هم همین طوره. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. جوابهای مرحوم سید صدر کاملا داده شد. خب و یم بقید تنبیه علا امور، مطالبی را باید توضیح بدیم. مطلب اول این است که بعضی ها خیال کرده ان که این بحث ما در حجیت ظواهر قرآن که اخباریین عنوان کرده اند لغو، بحثی است لغو، به جهت اینکه اون آیاتی را که فقها رضوان الله علیهم میخواهند از اون آیات استفاده بکنن در مقام استدلال تمام اون آیات یا از ناحیه ائمه و هدا علیهم السلام تفسیر شده، ائمه فرمودن که مراد از این آیه اینه، مثل این که اون روز امام علیه السلام تفسیر فرمود در مقابل سؤال زراره و محمد ابن مسلم که ان الله تعالی قال لا جناح ولم یقل افعلوا، تعجب علیه السلام به ان لا جناح در این آیه مثلش مثل اون لا جناحه است که در آیه حج تفسیر دیگه ائمه ما تفسیر فرموده ام. و یا اگر آیه ای را هم ائمه تفسیر نفرموده ام، الحکم المطابق للآیه را بیان فرموده ام. ائمه ما حکمی را بیان فرمودن که میبینیم با قرآن مطابقه، با ظاهر قرآن مطابقه. آیاتی که بناس فقها تمسک بکنن یا ورد فیها تفسیرون من الائمه او ورد فیها احکامان مطابقه یا احکامی بر طبقش از ائمه وارد شده. بنابراین این بحث چه ثمره‌ای دارد؟ ظواهر آیات حجت است یا نه؟ حجت بودن نبودنش یک ثانه به جهت اینکه ما احکامی را که بناست از قرآن برداشت بکنیم از روایات برداشت میکنیم. حالا یا از اون روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده یا از اون روایاتی که علا طبق آیات وارد شده، علا ایحال ما همه و همه و همه را میتوانیم از روایات برداشت بکنیم، چه احتیاج نداریم به آیت تمسک بکنیم. حالا ظاهرش میخواد حجت باشد میخواد نباشد، این بحث لغوه. علاوه بر این، آیاتی را که فقها میخوان تمسک بکنن همش از قبیل مجملاته. اقیم و صلات مجمل است دیگه، از صلات چیه؟ صلات را که باید معنا بکنن؟ صلات را که باید معرفی بکنن؟ بله؟ شارع. اگه شارع صلات را معرفی نکند، کسی میفهمد که صلات چیه؟ ابدا. افلاطون دهر باشی کوچکتر مفهومی از صلات نخواهی فهمید. چیه صلات؟ باید شارع توضیح بدن. پس علا ای حال این آیاتی که فقها میخوان استدلال بکنن مجملات هستند و مجمل که مسلماً احتیاج به تفسیر دارد. من فسر القرآن برأیه فقط کفر. اگر فقها بخوان به این آیات تمسک بکنن در حالتی که اینها مجملات هستند، میشود از قبیل تفسیر به رأی. تفسیر به رأی حرامه، حتما باید از ائمه تفسیرش برسند. فلذا بحث در حجیت ظواهر کل لغو چیزی لغو نیست. شیخنا رحمه الله میفرماید این آقایی که دچار این شبهه شده، چشمش دوخته به یه مشت آیات مربوطه به عبادات، مثل کتب علیکم الصیام، اقیم الصلات، صیام چیه، صلات چیه، زکات چیه، خمس چیه، اینها را باید شاره توضیح بدن. ما که نمیفهمیم اصلا یعنی چی. این بابا چشمش دوخته به این چند آیه و دیده است که این چند آیه مجمله و مجمل حتما احتیاج به تفسیر دارد، فلذا گفته است که اصلا این بحث لغوه. ولی این چنین نیست. ما در قرآن مجید اونقدر آیاتی داریم مربوط به معاملات، معاملاتی که بین مردم عالم من لدن آدم الی یوم ناهازا متداول بوده، مفهومش همه می فهمن. اونقدر زیاد این قبل آیات که فقها ها رضوان الله علیهم به این آیات همیشه تمسک می کنن. می بینید شیخنا رحمه الله از اول مکاسبش تا آخر قدم به قدم به اهل الله البیت تجارتن انترازین تمسک میکنن دیگر. هر کجا دوچار شبهه شدن فورا پناهنده شدن به عموم اهل الله البیت تجارتن انترازین و امثال اینها. چطور یعنی این بحث لغوه؟ تازه اینها آیات مربوط به معاملات که همیشه مورد استفاده فقها بوده و هست، عباداتش هم تازه همینطوره. آیات مربوطه به عبادت بعضیش اگر مجمل باشد همش مجمل نیست. این نما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام کجاش مجمله؟ و امثالش فتیمموا سعیدا طیبا کجاش مجمله؟ و امسحوا فلان کجاش مجمله؟ یک گوشش هم مجمل باشد گوشه دیگرش ظاهره و فقها همیشه از این ظواهر استفاده میکنن. اینطور نیست که در تمام جزئیاتی که ما میخواهیم از آیات استفاده بکنیم و ردفیها حدیثی وارد شده باشد، نه، رب فرع این که لم یرد فیه حدیث. و فقها از عمومات و از ظواهر آیات استفاده می کنند. این بس اشتباه عجیبی بوده این مطلب، این بحث لغوه. خب کاملا این بحث نافعه. مطلب دیگر این است که بعضی از آیات مبتلا شده است به اختلاف قرائات، قرائت ها مختلف شده. وقتی در یه آیه دو جور قرائت به ما رسیده و در مقام استدلال مسئله اون قرائت با این قرائت فرق می کند، اگر با این قرائت استدلال بکنیم یه نتیجه میده، اون یکی قرائت نتیجه دیگری میده، اینجا چکار باید کرد؟ مثلا لا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرن یا حتی یطهرن. زن از عادت حیض پاک شده، هنوز غسل نکرده، در این خلال خلال پاک شدن و غسل کردن مباشرت حلال یا حرام؟ این دو قرائت فرق می کنند. اگر حتی یطهرنه بخوانیم مباشرت نکنید تا پاک بشوند، ظاهرش چیه؟ چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که وقتی پاک شدند دیگه مباشرت عیبی ندارد، اما زان که غسل کرده یا هنوز غسل نکرده. حتی یطهر وقتی پاک شد، یعنی از حیث پاک شد، مباشرت بیمانه است ولو هنوز غسل نکرده. نتیجه این است که در اون خلال، در اون برهه اشکالی ندارد مباشرت. اما اگر حتی یک طهر نبخوانیم، یعنی طلب طهارت، مباشرت نکنید تا اون موقعی که طلب طهارت بکنن. طلب طهارت چون با چیه؟ با غسل کردن. معناش می شود که تا غسل نکردن مباشرت ممنوعه حتی در اون خلال، در اون برهه. پس دیدید دو تا قرائت از هیچ استدلال فرق می کنن. اینجا چه کار باید کرد؟ شیخنا رحمه الله می فرمایند آیا همه قرائت ها متواترن عن النبی به ما رسیده؟ کما قیل بعضی ها معتقدن بر این که تمام قرائات به طریق متواتر عن النبی رسیده. بعضی می گویند نه، 10 از این قرائات، قرائت قراء عشر متواترن رسیده. بعضی می گویند قرائت قراء سبع، قرآن سبعه از نبی متواترن رسیده. اختلاف قرآن خیلی زیاده در علم تجوید، متعرض اینها را. آیا همه این قرآن یا 10 یا 7 متواترن عن نبی رسیده و این دو تا قرآنی که با هم تعارض می کنن هر دو متواترن عن نبی رسیده، هم یطهرنه هم یطهرنه؟ یا نه، تواتر خبری نیست، این قرائت ها همه اجتهادیه. حضرات قرآن شستن آیات را به حسب توانشان بله اعراب بشدادن، حرکه به اونها دادن، نقطه به او دادن، بله، و الا قرائت ها شخصا به طور تواتر عن النبی نرسیده است. فعلل اول، بنابر این که همه قرائت ها متواترن عن النبی رسیده، هم یطهرنه هم یطهرنه، بنابر این فهما که آیتین که عارضتا، پس این دوتا قرائت یه آیه مثل این است که دوتا آیه با هم تعارض بکنن. وقتی هر دو متواترن رسید می شود هر دو قرآن واقعی، هم یطهرنه قرآن واقعی است، هم یطهرنه قرآن واقعی است. هر دو قرآن واقعی شد می شود چی؟ تآیتینی تعارضتا، مثل این که دوتا آیه با هم تعارض کرده ام. اگر دوتا آیه تعارض بکنن چه می کنیم؟ اگر دیدیم دلالت یکی قوی تر از دلالت اون یکیه، قوی را می گیریم، ضعیف را تعویل می کنیم. اگر دیدیم مساوی هم به اصل مراجعه می کنیم، که انشاءالله تعالی فردا توضیح بیشتر، یعنی در درس بعدی توضیح بیشتر می دم. شیخنا رحمه الله می فرمایند مرحوم سید صدر دلیل را کوچک گرفت، اجماع علما خوب بود دلیل را بزرگتر بگیرد، اجماع عقلا. و هذا المعنا جار فی القرآن ایزن، وقتی دلیل را بزرگتر گرفتیم این جریان دارد فی القرآن ایزن، در قرآن نیز. علا تقدیر کونهی ملقا للافاده و الاستفاده، بنابر این که قرآن برای افاده و استفاده القا شده نه برای تفسیر ائمه هدا علیهم السلام. علا تقدیر کونهی ملقا للافاده و الاستفاده، این آیات که نازل شده دیدیم منظور است که هر کسی در توانش هست استفاده بکند از این آیات. حالا قرآن برای افاده و استفاده نازل شده یا به قول اخباریین حق نداره مگر ائمه تفسیر بکنند؟ علی ما هو الاصل فی خطاب کل متکلم. هر متکلمی کلامی را صادر کرد و ما شک کردیم که این کلام برای افاده و استفاده صادر شده یا نه، اصل اقلائی چیه؟ اصل اقلائی این است که بله این کلام برای افاده و استفاده صادر شده، احتیاج به تفسیر ندارد. و هذا المعنا جار فی القرآن ایزن علا تقدیر این که حرف اخباریین را قبول نکنیم و بگوییم ملقا للافاده و الاستفاده. اصل اقلائی هم کمک ماست، علا ما هو الاصل، اصل اقلائی هم همین است، فی خطاب کل متکلم. مطلب را براتون تکرار بکنیم. تکرار، نعم الاصل الاولی هی حرمت العمل بالظن علی ما عرفت مفصلا، لکن الخارج منه لیس خصوص ظواهر الاخبار حتی یبقى الباقی، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشی الى آخر. ظاهر چه بود؟ حرمت التعبد بالظن لانه تشریع محرم بالادله الاربعه. بل قبول داریم اصل اولی حرمت تعبد است، ولی ما خرج چیه؟ فقط اخبار خرجه یا مطلق ظواهر خرجه؟ نعم الاصل الاولی درست است، حرمت التعبد بالظن علی ما عرفت مفصلا، مفصلا گفتیم، لکن الخارج من، ولی ظنی که از این اصل خارج شده، لیس خصوص ظواهر اخبار حتی یبقى الباقی، تا ظواهر آیات تحت همون اصل بماند، بل الخارج من هو مطلق ظهور. الناشی ان کلام کل متکلم الغی الى غیره للافهام، اون که خارج شده مطلق ظهور، ظهوری که ناشی می شود از کلام هر متکلمی که القا شده برای تفهیم و تفهم. پس جواب این مطلب داده شد که الاصل حرمت العمل. اما جواب مطلب دیگرشون، ثم این ما ذکره من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات ممنوعون. مطلبی را که سید صدر فرمودن که ظواهر معلوم نیست از قبیل محکمات باشد، شاید از قبیل متشابهات است که عمل به اونها قدغنه. ثم این نماز کره ممنوع، این مطلب ممنوع است. اولا ما به شما قول میدیم که ظواهر از قبیل محکمات هست نه از قبیل متشابهات، قول میدیم. ثانیانم تا برسه، اولا به ان المتشابه لا یصدق علی الظواهر، هرگز ظواهر را متشابه نمیگوین، لا لغتن ولا عرفن، نه لغتن متشابه است نه عرفن. لغتن متشابه المتماثل، عرفن متشابه غیر متضح المعنا، ظواهر از قبیل هیچ کدوم نیست، لا لغتن ولا عرفن. بل یصح سلبه عنه، می شود گفت از ظواهر لیس بمتشابهات، صحت سلب دارد. آقا قولشو دادیم، فالنهی الوارد عن اتباع المتشابه، خداوند عالم که در قرآن مجید نهی فرموده است از اتباع متشابهات، لا یمنع، عمل به ظواهر را مانع نخواهد شد. کما اعترف به فی المقدمه الاولی، از قضا سید صدر در مقدمه اولا اقرار کرد، گفت مقتضی المقدمه الاولی العمل بالظواهر مطلقا، كما اعترف به في المقدمة الأولى من أن مقتضى القاعدة، مقتضای قاعده‌ای که در مقدمه اولا عنوان فرمودن، وجوب العمل بالظواهر مطلقا. این اولا قولش رو دادیم و ثانیا سلمنا که نخیر نمیتونیم قولش رو بدیم که ظواهر از قبیل محکمات است و نمتشابهات. ما هم مثل شما دوچار نگرانی شدیم که خدایا ظواهر از قبیل محکمات است یا از قبیل متشابهات، نگران شدیم. قاعده چیه؟ وقتی نگران شدیم به اون اصل مراجعه بکنیم. کدوم اصل؟ همون قانون بین المللی که ظواهر را باید عقص کرد. و ثانیاً بن احتمال کونها من المتشابه، ما نگران هستیم که ظواهر از قبیل متشابهات است یا محکمات. این نگرانی لا ینفع فی الخروج عن الاصل، باعث نخواهد شد که ما دست برداریم از قانون کلی عقلایی. الذی اون اصلی که اعترف به، خودش به اون اصل مقر است. به اون اصل عمل میکن. و دعوا اعتبار العلم بکونها من المحکم، اگر سید صدر بگوید آقا با نگرانی نمیشه به ظواهر تمسک کرد، باید بدانیم که از قبیل محکمات است، اون وقت تمسک بکنیم. پس مثل این میماند که بدانیم خمر نیست، اون وقت مرتکب بشویم، و حال اینکه شما در مشکوک الخمریه هم ارتکاب را اجازه دادید، لازم نیست که علم به عدم خمریت باشد. و دعوا اگه سید صدر بگوید باید بدانیم از قبیل محکمات است، اون وقت تمسک بکنیم، با نگرانی نمیشه. حدمون لما اعترف به، پس اون اصل کلی را که خودت اقرار کردی، اون اصل کلی را نادیده گرفتی. حدمی ان نادیده گرفته، منهدم کردن. چی بود اون اصل؟ اون مطلب که اعترف به، همون اصل عقلایی که ظواهر را عمل می کنن عقلا. و دعوا فلان حدمون لما اعترف به، مطلبی را که خودشم مقرر است. چیه؟ من اصالت حجیت ظواهر، قانون کلی این است که ظواهر حجت بشه. لان مقتضا ذلک الاصل، مقتضای این قانون کلی عقلایی، جواز العمل این است که بتوانیم به ظاهر عمل بکنیم. الا ان یعلم کونه مما نهى الشرع عن، مگر یقینا بدانیم که از متشابهات است، اون وقت پرهیز بکنیم. بله، مثل اون اناء مشتبه، اگه یقینا بدانی خمر است پرهیز بکنی، اما تو شک اگر موندی به اصالت الحل مراجعه. سید صد خیال کردن که این طرفش یقین میخواد، شیخونا میفهمد نخیر اون طرفش یقین میخواد. ایشان خیال کردن جواز تمسک یقین میخواد، شیخ میفرماید حرمت و تمسک یقین میخواد. چون تو قانون کلی همه جا همینه. و به جمله آقا دردسر بیشتری ندیم. فالحق ما اعترف به، حق همین است که سید صدر در مقدمه اولا اقرار کرده. من انه لو خلینا و انفسنا لعملنا بظواهر الکتاب، اگر به اختیار خود بودیم ظواهر کتاب را نیز عمل می کردیم. حق همین است که به اختیار خود هستیم و باید هم عمل بکنیم. ولا بد للمانع من اثبات المانع، اگر کسی بخواد جلو تمسک به ظاهر را بگیرد، اون باید اثبات بکند مانع را، اثبات بکند که این از متشابهات است عمل نکنه. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، از این مطالب چند روزی ما روشن شد بر شما. مطلبی که اول فرموده بود، حالا هم همون مطلب را میخواد اشاره بکند. مطلبی که اول فرمودم چیه؟ این بود که اخباریین در اون صغرا کبرا خدشه ندارن، هم صغرا را قبول دارن هم کبرا را. صغرا این بود که قانون بین المللی التمسک بالظواهر. این صغرا کبرا همین است که بلن یردع الشارع، از طرف شارع منعی نیامده. هم صغرا را قبول دارم و هم کبرا را. ولی میگویم صغرا شرطی دارد. اقلای عالم به ظواهر عمل میکنن به شرط. شرط چیه؟ این که بله از قبیل محاورات عرفیه باشد، به اسلوب جدید نباشد. و قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست و اسلوب جدید است که جوابشان را کاملا در این چند روز دادیم. همون مطلب را تکرار میکنن. ثم انک قد عرفت قد در اول مبحث ان خلاف الاخباریین فی ظواهر الكتاب، اخباریین که در ظواهر کتاب خدشه داشتن، لیس فی الوجه الذی ذکرنا، خدششون در صغرا و کبرا نبود. فی الوجه الذی ذکرنا چه بود؟ وجهی که ما ذکر کردیم، من اعتبار الظواهر اللفظیه. اقلای عالم ظواهر لفظیه را ارزش قائلن. فی الکلمات الصادره لافاده المطالب و استفادتها، البته در کلماتی که صادر بشود برای افاده و استفاده. و شارع هم رد نفرموده. این نما یکون خلافهم فی ان، اختلافی که داشتن اختلافشون در این بود که آیا خطابات قرآنیه برای تفهیم تفهم صادر شده یا نه، از قبیل محاورات عرفیه هست یا نه. و اینما یکون خلافهم در این که خطابات الکتاب لم یقصد بها استفادت المراد من انفسها، بل به ذمیمت تفسیر اهل ذکر علیهم السلام. شبهشون در این بود که خطابات قرآنیه به منظور افاده و استفاده بل استقلال نازل نشده، باید تفسیر ائمه زمیمه بشود. دوچار چنین شبهه ای شده بودن. و انها لیست به ظواهر. و یک شبه نیز سید صدر اضافه کرد و اون این بود که ظواهر ظواهر نیست بعد احتمال کون محکمها من المتشابه، چون همون ظواهر شاید از قبیل متشابه باشد. کما عرفت من کلام سید المتقدم. پس مطلب دوباره تکرار شد که آقایون کاملا حفظ بکنن اگه اخباریین اختلافی دارن یا محقق قومی اختلافی دارد، که بعد میاد انشاءالله اختلافشون در صغرا و کبرا نیست، از یه جهت دیگر این اختلاف پیش آمده. و یه مقت تنبیه علا امور الاول انهو ربما یتوهم، بعضی ها در عالم رؤیا دیدن، ان الخلاف فی اعتبار ظواهر الكتاب قلیل الجدوا. بحث ما با اخباریین در اینکه ظواهر قرآن حجت است یا نه همچون نفعی ندارد. چرا؟ از لیست آیه متعلقه بالفروع والاصول الا ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبرون او اخبارون کثیره. نداریم آیه ای که مورد احتیاج علما باشد یا در فروع یا در اصول، نداریم آیه ای الا و ورد فی تفسیرها، وارد شده است در توضیح و تفسیرش، او فی الحکم الموافق لها یا در حکمی که موافق با اون آیه است، الا ورد خبرون او اخبار، خبری بعض جاها اخباری، اخبار کثیره ای. بعض جاها علاوه بر خبرون او اخبار این عقد اجماع، اجماع علما منعقد شده علا اکثرها، به اکثر اون آیات. بنابراین ما به همون خبر عمل می کنیم، به همون اخبار عمل می کنیم، به همون اجماع عمل می کنیم. چی نیازی هست که به ظاهر آیه مراجعه بشه تا این همه جر و بحث و اینها. این یک مطلب قلیل الجدواست، از این جهت قلیل الجدواست. یه جهت دیگر، ما ان جل آیات الاصول والفروع، اغلب آیاتی که در اصول یا در فروع وارد شده، جل گفتم احتیاطاً گفتم، اگه یه خورده نا احتیاطی بی احتیاطی بکنم میگم بل کلها، تمام آیات مربوطه به اصول فروع، مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله، موضوعش از قبیل مجملات هست، اقیم و صلات، صلات مجمله، کتب سیام، سیام مجمله، متعلق است به امور مجمله، لا یمکن العمل بها، اصلا عمل ممکن نیست الا بعد اخذ تفصیلها من الاخبار، مگر بعد از آن که این مجمل را ائمه ما تفسیر بفرمایند. انتها اقول ولعله قصر نظره الى الآیات الواردت العبادات، گمان میکنن این آقایی که دوچار این شبهه شده چشمش دوخته به اون آیاتی که وارد در عبادات صوم و صلات، فان اغلبها من قبیل ما ذکره، اغلب آیات عبادات از این قبیل است که این آقا گفت. چه گفت؟ اولا مجمل گذشته از این، برد فی بیانها او فی الحکم المطابق لها خبر او اخبار او این اقدل اجماع، فان اغلبها من قبیل ما ذکره، و الا اگر چشمشو به این چند آیه ندوخته بود، فالاطلاقات الوارده فی المعاملات، این همه اطلاقات و عموماتی که در باب معاملات وارد شده، مما یتمسک بها فی الفروع، که اون اطلاقات را فقهای ما تمسک می کنن در فروع. در کدوم فروع؟ فروعی که الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافعه، فروعی که اصلا نصی از ائمه وارد نشده در اون فروع، یا نص وارد شده اما معارض دارد، تعارضا و تساقطا یرجع الى الآیه، الى اطلاق الآیه، بله، و الا فالفروعی که بله فالاطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها، در فروعی که یا منصوصه نیستن اصلا یا منصوصه هست اما به نصوص المتعارضه، نصوصش با هم تعارض دارد. آقا جون این چنین فروع کثیرتون جدا، خیلی زیاده، مورد نیاز فقها خیلی زیاده. اوفو بالعقود احل الله البيع تجارتا عن تراض فرهان مقبوزه، از این آیه در میاد که رهن شرعیت دارد و شرط رهن چیه؟ علاوه بر عقد قبضه، تا قبض اقباض نشود رهن کارش تمام نیست، مثل بیع صرف و سلم، فرعان مقبوزه. و لا تعطوا السفهاء اموالکم، اموال به دست سفها داده نشود، فقها میگوین السفیه محجور، از این آیه استفاده میکنن. و لا تقربوا مال الیتیم همچنین، بله الا به وجه احسن، و احل لکم ما وراء ذلکم، در مورد نساء تمسک میکنم به این آیه، و این جاءکم فاسقون بنبأ این فتبینوا، معامله که میگوییم معامله بالمعنی العام، غیر عبادات را میگه معاملات، و این جاءکم فاسقون بنبأ این فتبینوا، و لولا نفر من کل فرقه، که دلیل است بر حجیت فتوای مفتی خبر عادل، فسألو اهل الذکر، دلیل است بر حجیت فتوای مفتی، عبدًا مملوک لا یقدر علی شیء، در چند مورد فقها به این آیه تمسک کردن، عبدًا مملوک لا یقدر علی شیء، و ما علی المحسنین من سبیل، در اکثر جاهای فقه از عموم این آیه استفاده کردن که فلان آقا در این مورد ضامن نیست، چرا؟ چون یه آدم نیکوکاری بوده دیگه، آدم محسن علیه او سبیلی نیست. ما علی المحسنین من سبیل، کسی که احسانن عملی رو انجام داده به علیه او سبیلی نیست، و غیر ذالک مما لا یحصى، این که عباداتش معاملاتش است بل و فی العبادات ایزن کثیره مثل قوله انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. آیات مربوطه به تیمم و وضوء و غسل و هذه العمومات و این وردتی ها اخبار فی الجمله. البته در مورد این آیات روایات هم داریم، ولی انصافش این است که الا انه لیس کل فرع، نیست هر فرعی که مما یتمسک فیه بالآیه که احتیاج دارن به آیه تمسک بکنن، نیست طوری که ورد فیه خبران سلیم عن المکافه فلاحظ و تتبع، نیست این که اثانی موندنی شد به روز شنبه انشاءالله.